أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصاره خلاصه تنبیه دوم این شد که برای اجازه انشاء لازم است، صرف رضای درونی کافی نیست. یعنی در بین این وجوه و اقوال چهارگانه اون وجه و قولی که میگوید اجازه رضا باید انشاء بشود معتبر است و بدون انشاء عقد فضولی همچنان عقد فضولی است و لازم الوفا نخواهد. بعضی از وجوهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی را بهش استشهاد کردن، این اهم از مدعای ایشون است. مدعای ایشون به حسب گرایش و میلی که دارن به این سمت است که صرف رضای باطنی کافی است، انشاء لازم نیست، لا قولن ولا فعلن، اگر قول شد لا صراحتن و تلویحن، یعنی نه قول تلویحی لازم است نه قول تطبیقی، وگرنه قول شد که خب یقینا قول است. بعضی از مواردی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد کردن این اعمی از مدعاست. مدعای ایشون این است که اصلا انشاء لازم نیست و شاهدی که گاهی اقام میکنن این است که میگن لفظ لازم نیست. از بعضی از مواردی که بهش مرحوم شیخ استناد کردن این است که لفظ لازم نیست. خب لفظ لازم نیست اهم از مدعای شماست. مدعای شما این است که اخص از مدعای شماست. مدعای شما این است که نه لفظ لازم است نه فعل، این صرف رضای باطنی کافی است. اگر کسی بخواهد بگوید که حتما اون انشاء باید به وسیله لفظ باشد یا بالمطابقه یا بالکنایه، اون شواهدی که شما اقامه کردید برای رد حرف او کافی است. اما اگر کسی میگوید انشاء لازم است یا با قول یا با فعل و شما شواهدی اقامه کردید که لفظ لازم نیست نظیر تصرف ذی‌الخیار و مانند آن، خب بالاخره فعل است. در خیلی از موارد شما به اموری استشهاد کردید که فعل در اونجا حضور دارد، خب این انشاء انشاء فعلی است. مدعای شما این است که انشاء فعلی یا قولی لازم نیست، دلیلتون این است که در فرو مورد قول نبود، خب این دلیل اخص از مدعاست دیگر. این یه بست. این سخنانی که از مرحوم آقای نائینی شیخ و استاد مرحومش هم تقیامون نقل می کردن تو فرماشات مرحوم آخوندم هست، تو فرماشات مرحوم آسمان کاظم هم هست، یعنی غالب فقه های بعدی رضوان الله علیهم فرماش مرحوم شیخ رو نقد کردن که صرف رضای باطنی کافی نیست و اون وجه مشترکی هم تو فرماش مرحوم آخوند هم تو فرماش مرحوم آسمان کاظم هم تو فرماش مرحوم ایروانی هم تو فرمایش برای ما آیه نائینی غالب این بزرگان هست این است که ما برای صحت عقد و لزوم وفای به عقد دو امر لازم داریم. یکی این که این عقد عقد این شخص بشود، دوم این که هم راضی باشد، یعنی تجارت تجارت او باشد با رضایت او. الا ان تکون تجارتا، یعنی تجارتکم ان ترازن، یعنی ان رضایتکم، وگرنه اوفو العقود شامل نمی شود، زیرا عقدی که زید انجام داده است امر مأمور به وفای بون عقد نیست. عقدی امر مأمور به وفای اوست که عقد او باشد. چون ما در این گونه از عناوین دو مطلب لازم داریم، و رضای باطن فقط یک مطلب را تثبیت می کند، پس صرف رضا برای تکمیل عقد فضولی کافی نیست. این وجه مشترک تو سخنان مرحوم اسلم کاظم و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم ایروانی و مرحوم آقای نائینی و سیدان استاد اینا هست. عمده آن است که مرحوم اسلم کاظم می فرماد به این که این آیون که گفتن لفظ لازم است، انشاء فعلی کافی نیست و لفظ لازم است، شاید نظرشون به همون حدیث معروف انما یحلل الکلام و یحرم الکلام باشد که ما در مسئله به امعاتات کاملا به این پاسخ دادیم که این حصر حصر نسبیست نه حصر نفسی، وگرنه معاتات را نباید فتوا به صحتش بدید. معاتات فعل است، کلام نیست، در حالی که محلل است و محرم است. و اگر کسی مالی داشت با به امعاتاتی مال را فروخت، این تصرف این مال قبل البی برای مشتری حرام بود، بعد البی برای بایه حرام است. مالی است که فروخته شده دیگه. خب پس انما یحلل الکلام والفعل، انما یحرم الکلام والفعل، هم فعل محلل و محرم است، هم لفظ محلل و محرم است. اون حس میشه حس نسبی به دلیل اینکه عقد معاتات در بسیار از موارد صحیح است. نمی شود که در اصل معامله ما فعل رو کافی بدانیم ولی در امضای عقد فضولی بگیم الا و لابد قول لازم است و فعل کافی نیست. این خلاصه تفتون مرحوم اسلم کاظم. یه فرمایشی مرحوم آخوند خراسانی دارن که این را انشاءالله بعد از بیان دوتا شبهی که در مسئله هست اون رو بخواست خدا عرض بکنه. دو تا اشکالی در مسئله است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین اشکال ها توجه دارند و کما بیش در صدد پاسخ دادنن. این که میبینید با همه تلاش و کوششی که مرحوم شیخ کرده بالاخره نگفت فلحق، نفرمود فلاقوا، بلکه مائل شد به کفایت رضای باطن، صریحا نفرمود فلحق و کذا یا الاقوا کذا، برای آن است که این اشکالات ریزی دست و پاگیر در کلماتشون هست. یکی دو تا شبهه در مسئله هست و اینه که بعضی گفتن به این که رضای باطن کافی نیست، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این اشکال توجه دارن و کما بیش میخوان از این اشکال خلاصی پیدا کنن. گفتن رضای باطن کافی نیست. چرا؟ برای اینکه در عقد فضولی رضا و اجازه‌ای کافی است که اگر قبلاً واقع شده بود کافی بود. اگر قبلاً واقع شده بود عقد صحیحاً واقع میشد، دیگه فضولی نبود. الان که واقع شد عقد را از فضولیت به در میاره و تصحیح میکنه. پس ما رضایتی می خواهیم که اگر قبلا واقع شده بود کافی بود. ما باید رضایت مالک را فراهم بکنیم. این حرفی درش نیست. چه رضایتی؟ رضایتی که اگر قبلا واقع بود کافی بود. خب رضای قبلی به چیه؟ به صرف رضای باطن کافی است. صرف این که کسی راضی است معامله زمین او فروخته بشه کافیست برای عقد یا انشاء میخواد؟ بالاخره یا انشاء قولی یا انشاء فعلی بی است دیگر، عقد است دیگر، انشاء میطلبد. بارها این خود این فقها رضوان الله علیهم هم این مطلب را عنایت کردن، فرمودن که ما یه وقتی حلیت تصرف مورد بحث ماست، یه وقتی نقل و انتقال. در حلیت تصرف صرف رضای باطن کافیست. بله، لا یحل مال امرئ المسلم الا بتیم نفسه، یا او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، خونه دوستتون یا وقتی کسی از دوستان تو همسایهاتون دوست شما نیست، همسایه شما مسافرت کرده کلید اجازه دست شما، او ما ملکتم مفاتحه او. خب اگه رفتید تو خورش نماز خوندی دقیقا درسته، اینکه او راضی است دیگه، کلید در اختیار شما قرار داد. این او ما ملکتم مفاتحه او یا او بیوت صدیقکم به مانند آن، این صرف رضای باطنی مالک کافی است. اما در نقل و انتقال بخواید سمن رو تملیک دیگری کنید، مسمن رو مالک بشوید، که یقینا رضای باطن کافی نیست. خب اگر این رضای باطن قبلا بود کافی نبود، بعدن اگر باشد کافی است؟ ما در اجازه عقد فضولی رضایی میخواهیم که لو تقدم لکفا، الانم لو تأخر لکفا. رضای باطن، صرف رضای باطن وقتی انشاء نشود، ابراز نشود، اگر قبلا واقع بود کافی نبود، باید انشاء بشه. چون سخن از صحیح تصرف نیست، سخن از نقل و انتقال است. پس چگونه شما فتوا میدید صرف رضای باطن کافی است؟ سر این که این رو دلیل نیاوردن، در حد شاهد ذکر کردن، آن است که صرف رضای باطن قبلا کافی نیست، برای اینکه عقد انشاء میخواهد. اما اینجا انشاء شده است، یعنی فضولی انشاء کرده، حریم عقد محفوظ بوده، لفظ بوده، معنا بوده، قصد انشاء بوده، عربیت بوده، مازویت بوده، ترتیب و تقدم بوده، موالات بوده، هر شرطی که شما برای عقد رعایت میکنید ایشون رعایت کردن. اجازه نبوده، الان اجازه حاصل شد. اینه که محال نیست کسی بگوید رضای قبلی کافی نیست، عقد را از فضولیت به در نمیاره و رضای بعدی کافی است. صرف این که راضی باشد، مگر این که بگید که اگر رضای باطن باشد و این شخص این بنگاه معاملاتی با علم به رضا خرید و فروش کرده، کافی نیست، حتما باید مالک اظهار بکند یا با قول یا با فعل، اون را بگویید. اونجا با اینکه بنگاه معاملاتی دارد عقد انشاء میکند، مالک راضی هست ولی اظهار نکرده، انشاء نکرده رضای خود را، لا بالقول ولا بالفعل، مع ذلك کافی است. اینجا هم باید کافی باشد، بله اگه همچه فتوا باشه، همچه مطلعی باشه، اشکال وارده، به سخن تام. اما اونجا که گفتن کافی نیست، صرف رضای باطن بدون انشای عقد است. در جریان فضولی عقد انشا شده، منتها رضای باطن نبود، الان رضا حاصل شده. به هر تقدیر یه استیناسی هست، یک زمینه‌ای برای تأمل و نظر هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طبق اینها وادار شده است که فقط گرایش خود را تشریح کند، نه فتوای خود را صریحاً بگوید. فالحق انه یک فرز الباطل. این یه مطلب. اشکال دوم، نمونه دوم این است که اگر چون چه کسی معامله را انجام داد و حق خیار داشت و بعد پشیمان شد و بیمیل شد نسبت به این معامله، مگر فقها ها رضوان الله علیه میگوین صرف کراهت باطنی برای فسخ معامله کافی است؟ یا میگوین این ذوالخیار لفظاً بگوید فسختو، یا عملاً در منطق الان تصرف کند؟ اگر در منطق لعن تصرف کرد میشود فسخ معامله، اگر لفظاً گفت فسخ تو هم میشه فسخ معامله، اما نه در مالی که از او منتقل شد، نه در مالی، نه در، نه با لفظ نه با کار دیگر فسخ رو انشاء نکردن، صرف پشیمانی و کراهت باطن دلیل رد معامله نیست. خب امضای معامله مثل رد معامله، اینو از یک دارای یک وزارت، چطور در جریان رد معامله صرف کراهت کافی نیست؟ در جریان امضای معامله هم صرف رضا کافی نیست؟ در جریان رد معامله میگید حتما باید این کراهت انشاء بشود یا بالفعل یا بالقول، اینجا هم به شرح زن اون رضایت باید انشاء بشود، اما بالقول و اما بالفعل. بنابراین اگر چون چه رد و امضا به اصطلاح قبول و نکول از یک بابن، شما در رد و نکول صرف کراهت را کافی نمیدانید، میگویید حتما این کراهت باید انشاء بشود یا بالقول یا بالفعل. در باب قبول و امضا هم باید همین بفرمید که باید انشاء بشود اما بالقول و اما بالفعل. بله، اون معامله رو چون بانک خودش انجام داد، من از داره میگن صرف کراهت کافی نیست، بانک معامله معامله اوست. بسیار خوب، پس معلوم میشود که گره رو باید با انشا باز کرد نه با کراهت. اونجا هم گره رو نبسته، که گره رو نبسته که سختتر از بسته و باز کردن بسته است، که تازه میخواد گره ببنده، عقد ببنده بین این عوض و معوض، دیگری عقد بسته، این مأمور به وفا باشه، این باید عقد خودش وفا کنه. عقد مادامی این شخص مأمور به وفاست که عقد عقد او باشه، حالا میخواد عقد ببنده، صرف رضای باطن یقینا کافی نیست. پس اگر صرف کراهت برای گشودن عقد بسته کافی نیست، صرف رضایت هم برای بستن عقد نبسته کافی نیست. این عقد رو نبسته که خب این اشکالات دست و پاگیر تخصانان هست که مرحوم شیخ رضوان الله هم کمان بیش بهش اشاره کردن و البته پاسخ دادن، پاسخش هم در حد استظهار است به مانند این که بالاخره اون عقد بسته شد، حالا این فقط کراهت رضایت ندارد، باید رضایتش تعمیر میشد مانند آن، لذا در حد مل ذکر. اون سخنی که از مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه مطرح است این است که وجود اون با که امام صادق سلام الله علیه مطلبی دارد که حالا ما بعد از این سخن به مناسبت این ایام ایام شهادت اون حضرت است اگه فرصت شد جمله عرض کنم. مرحوم آخون رضوان الله علیه یه فرمایشی دارن که این تقریبا یه جنبندی است و شاید نظر نهایی مرحوم شیخ هم رو همین باشد. این تحلیلی که مرحوم اسلم کاظم و مرحوم نائینی و اینا دارن تو فرمایشات مرحوم آخوند بود، حالا یا قبل از مرحوم اسلم کاظم یا همزمان این فرمایششون داشتن، و اون این است که اوهو بالعقود تجارتن تراز، همه این گونه از ادله اینها اشخاصی را مأمور به وفا میکنن که این دو عنصر محوری حفظ بشود، عقد عقد او باشد با رضایت او، وگرنه اوفو بالعقود معناش این نیست که هر عقدی که در خارج بسته شده است شما وفا کنید، بلکه اوفو بالعقود معناش این است که اوفو با عقودکم، یعنی فلیوف کل رجل منکم به عقدهی. وقتی این عقد فضولی عقد مالک میشود که او انشاء بکند این عقد را به خودش اسناد بدهد، به صرف رضای باطن که مرحوم شیخ فتودن کافی نیست. این خلاصه اشکالی که همین آیونه. مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه میفرمایند که مگر اینکه ما یه انشای قلبی تصور بکنیم که اون انشای قلبی با رضای قلبی حاصل میشود و این شخص که راضی به این معامله است در حقیقت اون عقد را هم عقد خود کرده است، ما اینجا که لفظ خاص نمی طلبیم، یه امر تعبدی هم نیست که ما بگم ظاهرش این است که لفظ معتبر است. اگر غرایز و ارتکازات عقلا را ما تحصیل بکنیم که عقلا در این گونه از موارد اون عقد را با انشاء قلبی عقد خود می کنند که هم عقد عقد اونها بشود و هم مورد رضایت اونها باشه، اگر ما انشای قلبی داشته باشیم کافی است، دیگه لازم نیست با فعل یا با قول انشا بشود. اما خب یه ترسیم علمی است، اما داریم یا نداریم، در بنای عقلای هم چیزی هست یا نه، شواهد نقلی ما داریم یا نه، اثباتش آسان نیست. چون در حد یک طرح ارائه فرمودند که اگر انشای قلبی محقق بشود در این گونه از موارد میتوان گفت که ما انشای فعلی یا قولی لازم نداریم، همون اون رضای انشاء شده کافی است. این دیگه عین فرمایش مرحوم شیخ نیست. مرحوم شیخ صرف رضا را کافی میدونن، میگن عقد که واقع شده کمبودش رضاست، رضا هم حاصل میشود. اشکال نهایون است که عقد باید عقد این مالک بشود، با انشای قلبی عقد گذشته عقد اون میشود، با انشای قلبی عقد گذشته عقد اون میشود. خب بله، مشکل مرحوم آخوند هم همینه. اگر ما هم چیزی می داشتیم، غرایز عقلا، ارتکازات مردمی، شواهد نقلی رو تایید می کرد، ما فتوا می دادیم به این که انشاء قلبی کافی است، لازم نیست انشاء فعلی بشه. که قلبن این شخص دو تا کار انجام بدهد، یکی عقد دیگری را عقد خود بکند، یکی کمبود رضا را با رضای خودش تطبیق بکند. این نیست. مطالب دیگری مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارن که انشاءالله در نوبت‌های دیگه. حالا چون ما در آستانه شهادت وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه هستیم، فردا هم به همین مناسبت تعطیل هست، لازم است وظیفه‌ای که وجود مبارک حضرت به عهده همه ما گذاشته است ما به او خیلی عنایت کنیم. خب او نه تنها رئیس مذهب ما بود و امام معصوم هست و خلیفه رسول الله هست، انسان و کامل هست و هزارها فضائلی که برای این ذات مقدس و ائمه دیگه است، این مدرس به زعیم حوزه‌های علمی هم بود. یعنی شرایط طوری شد که ایشون از حد اکثر بهره رو بردن. حوادث تو عالم زیاده، مشکلات هم تو عالم زیاده، ولی یک کسی که حوزوی یا دانشگاهی فکر میکند نباید بگوید که فلان کس مشکل دارد، فلان کس مشکل دارد، به همه این افکار بپردازد. روزگار خیلی بدتر از این بود، الان جز بهترین دوران روزگار است. انسان اشکالاتش هم میکنه، نقدش هم میکنه، نصیحتش هم میکنه، اما برای او هم یه وقت میگذارد، اون عنصر محوری کار خود را در صبح قرار میدهد. بالاخره تمام تلاش و کوشش این باشد که زید چی گفت و امر چی گفت، بالاخره انسان در بین راه میماند، تو صحنه حاضر است، تو همه مسائل سیاسی حضور دارد، اما بر او هم یه وقت میذارد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسالت خود را در نشر معارف میدید. برای اینکه میدونید به عقیده ما امامیه این ذوات مقدس همشون نگارهای مکتب نرفتن. اینطور نیست که اینا معاذ الله مثل مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید بشینن استدلال کنن، استنباط کنن، اجتهاد کنن، منتها یه قدر بهتر و بیشتر. اصلا یه سنخ نیست، سنخ علم حصولی و استنباط و ادله ظنی و اینا نیست. اینا برابر الهاماتی که وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ذات اقدس اله داشتن، علوم برای اونها یقینی بود و کمک شوف بود. اما تمام تلاش و کوششون پرورش شاگرد بود. می فرمود اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، من از تنهایی به خدا شکایت میکنم. یا لیت هذه الطاغیه اذن لی قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه، ای کاش این طاغوت زمان مهلت میداد، من یه حوزه علمی میساختم، یک مدرسه میساختم، خودم تو مدرسه مستقر میشدم، شما رو در اون مدرسه میپذیرفتم و معارف الهی را شما منتقل میکردم. این علم که ماء معین است جاری است برای اینکه از قلبی به زبان و قلمی و از زبان و قلم به وسیله کتاب ها به چشم و گوش خواننده و شنونده و از اونجا به قلب همون خواننده میرسه. انشاءالله که بهش میگن ماء معین، این آب جاری که از بالا سرازیر میشود دوباره به بالا برمیگردد. اصرار وجود بارک امام صادق این بود که ای کاش من حوزه علمی تأسیس میکردم. در باره مسائل دیگر گله داشتن، اما اون طور گلهی که مربوط به حوزه علمی باشد، ای کاش اینا درس میخوندن. یا لیت شباب، یا لیت سیات علی رؤوس شباب حتی بیتفقهو، ای کاش با تازیانه اینا را ما فقیه میکردیم. یا لیت سیات، یا لیت سیات، تو فرمایش امام صادق کم نیست، ای کاش صوت و تازیانه رو سر این جوانها بود، اینا مشغول تفقه در دین بودن. تفقه در دین هم مستحضرید، فقهی که در قرآن و سنت هست به معنای فقه مصطلح نیست، چه اینکه حکمتی هم که در قرآن و سنت است معنی حکمت مستره نیست. این فقهی که در قرآن و سنت است حکمت هم شامل می شود و اینکه هم اصول شامل می شه هم فروع را، حکمتی هم که در قرآن و سنت است هم حکمت شامل می شه هم فقه شامل می شه. تو بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که اگر من فقه الحکیمو و من فقه، کسی که اهل فقاهت باشد، تفقه در دین داشته باشد، اصول و فروع را ارزیابی کند، او حکیم است. ببینید قرآن کریم هم وقتی که مسائل عقلی و مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و تفویض را مطرح میکند، از او به عنوان فقه یاد میکند. فرمود به اینکه اینها حسنات را از خدا میدونن، سیئات را از تو میدانن، در حالی که قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چرا این اهل فقاهت نیستن؟ چرا مسئله جبر و تفویض خوب حل نمی کنن؟ چرا مسئله قضا و قدر خوب حل نمی کنن؟ نمی دونن همه از نزد خداست. منتها حسنات، ما اصابک من حسنت فمن نفسک و ما اصابک من سیئت، ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من حسنت سیئت فمن نفسک، قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. گرچه همه من عند الله هست، اما سیئه من الله نیست، من نفسک است. حسنه هم من الله هست هم من عند الله. سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست. تفاوت اینها چیست؟ این رو فقه باید مشخص کند. خب اینه که فقه اصطلاحی مشخص نمی کند که فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. منظور اینه که بوجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تو متن سیاست اموی و عباسی حضور داشت، حوزه علم تأسیس کرد و تمام تلاش و کوشش را بود شاگردان خوبی بفروراند. این یک نکته. نکته دیگری که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در تکمیل حوزه اعمال کردن همون رشته های تخصصی بود. برای زراره یک رشته، برای همران ابن اعین یک رشته، برای هشام ابن حکم یک رشته، برای هشام ابن سالم یک رشته. به بعضی ها می فهمود شما در مناظرات کلامی شرکت بکنید، به دیگری می فهمود شما شرکت نکنید. اما نسبت این فهمود این انهو یتیرو ولا یغا و انک تتیرو و تغا، تو اوج میگیری پرواز میکنی ولی سقوط میکنی، نمیتونی ادامه بدی. اما یکی خوب در رشته تخصصی خود بالا رفته، انهو یتیرو ولا یغا، تیران دارد، پرواز دارد و نمیافتد. فرمود مناظره کردناتون هم فرق میکند. خب همه اینها را در رشته های گوناگون، چه رشته حکمت، چه رشته کلام، چه رشته تفسیر، چه رشته فقه رو وجود مبارک حضرت تأسیس کرد پروران دیگر. این احمد اون کسی که از شام آمده خواست با حضرت مناظره بکند، فرمود که در فرون رشته در امامت در کلام میخواد بحث کنی، با فرون صحابه من بحث بکن. گفت من آمدم با شما مذاکره کنم. فرمود که با او بحث بکن، فین غالبته و غالبتنی. در حضور حضرت با هم مصاحبه کردن، مناظره کردن. حضرت فرمود دیدی فما سوقه که ریقا، دیدی آب تو دهنت خوش شد، دیدی نتونستی آب فرو ببری. تسویق با غین، این سائق یعنی گوارا، فرمود دست آب دهن نتونستی فرو ببری، این شاگرد منه دیگه. شما آمدی تو اسمت و تو حجیت و تو امامت و تو مسئله کلام با من مذاکره کنی، اینجا دیدی منصفانه همه مساکت بودیم، این اصلا آب دهنت خوش کرده. فما سوق که ریغا، ریغ یه نابده. خب بالاخره همه اینها تو هم بیان نورانی مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه تو جلد دوم اصول کافی تو باب عبادت دارد، افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم کسانی هستند که نسبت به عبادت عشق ببرزند. خب بهترین عبادت همین دیگه، مدارسته و حسنه. اگه کسی به درس و بس عشق ببرزد به جای میرسه. فهمود اینا رو من تربیت کردم دیگر. شما دوره دیدی، کارآزمودم هستی، متخصصم در باشم کار کردن، تمام شبهات دستبندی کردی، از راه دور آمدی که با من مناظره کنی. فما سوق که ریقا، خب این اگر باشد افضل الناس من عشق العباده. و مطلب دیگر این است که گاهی ممکنه کسی گله بکند که فلون گروه که اهل مثلا بازارن وضعشون خوبه، ما مثلا وضع ایمان اینه. خدای سبحان عادل است، جهان بر اساس عدل میگردد. خب یک کسی عمری رو صرف میکند که چیزی بگیرد و بگذارد و با دست خالی برود. شما عمر را صرف میکنید که چیزی بگیرید تو مشتتون داشته باشید با مشت پر بروید. این عدل نیست که زندگی همه یکسان باشد. که آخه او عمرش داده برای چیز دیگر، شما عمرتون رو میدید برای چیز دیگر. اگر واقعا کسی حاضر باشد با یه قدری ساده زندگی کند، تلخی احساس نمی کند. سخن از صبر نیست، صبر اون ماده تلخه دیگه. الحمدلله.